بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحث ما این شبها در این جلسه نورانی در رابطه با دغدغه ها و نگرانی های پیامبر از آینده جامعه اسلامی بود، نگرانی هایی که نه فقط برای ثبت در تاریخ و نه فقط برای خواندن روایاتش تبرکن و تیمنن فرمود، بلکه نگرانی پیامبر از این موارد برای این بود که مردم حواسشون جمع باشه، دقت کنند، حتی المقدور مبتلا نشند. عزیزان، امشب این حدیث نورانی رو میخوام بخوانم که رسول خدا فرمودن سلاستون اخافهن علی امتی. این روایت دو سه تا نقلم داره. من از سه چیز نسبت به جامعه پس از خود نگرانم: از زلالت و بعد المعرفه و مزلات الفتن و شهوت البطن و الفرج. البته این روایات نگرانی گاهی تداخلم داره، بعضی عوامل با بعضی عاملای دیگه کنار هم آمد. در این روایت حضرت می‌فرماید نخستین نگرانی من گمراه شدن بعد از معرفت. ببینید آقا، یه وقتی یه کسی ممکنه از اول معرفت پیدا نکرده، تو مسیر نبوده، تو بیراهه بوده، اون هیچ، مثل ابو لهب، مثل ابو جهل، اون معرفت پیدا نکرده که بعد زلالت پیدا کنه. او از اول کفر، جهل، زلالت. کسی که از اول تو حاشیه جاده بوده، تو خاکی بوده، تو بیراهه بوده، ما با اون کار نداریم، ما با تو اتوبانی کار داریم که جاده رو درست اومده، وسط راه ممکنه کشیده بشه به حاشیه، به شانه، به بیراهه. اینو میگن از زلالت و بعد المعرفه. اومده میگه بچه‌م دبیرستان راهنمایی، نماز میخون، مسجد میرم، هیئت میرم، رفته دانشگاه، براش تردید پیدا شد، دو تا شبهه کردن، نماز رو کنار گذاشته، فرزندم حجاب داشت، بی حجاب شده، فرزندم اهل دین بود، حالا دچار انحرافات اخلاقی شده. از زلال بعد المعرفه، این مهمه. من یه حدیثی براتون بخونم از امام صادق، خیلی روایت قشنگیست، وقت اگه برسم راجع به معرفتم توضیح میدم. امام صادق فرمود تخرج من الایمان به خمس جهات. انسان به پنج وسیله از ایمان خارج میشه، یعنی پنج عامل یا در واقع انحراف باعث میشه ایمان انسان سلب بشه، ایمان انسان اخذ بشه. اون موانع ایمان در واقع امام فرمود پنج تاست. تخرج من الایمان به خمس جهات: الکفر و شرک و الضلال و الفسق و رکوب الکبائر. یکیش کفره، یعنی همواره انسان در معرض این خطر است که ایمانش تبدیل به کفر بشه، ایمانش اخذ و کفر جانشینش بشه. شما ببینید عبیدالله ابن جحش مسلمان شد، مؤمن شد، اسلام آورد تو مکه، رسول خدا برای این که ایمانش حفظ بشه او رو فرستاد به حبشه، مثل جعفر ابن ابی طالب. هجرت یکی از عوامل حفظ ایمانه. آمد حبشه، در حبشه با نصارا نشست و برخاست کرد، گناه کرد و تنصر و مات کافرا و مرتد، از اسلام دست برداشت، بعدم به حالت کفر مرد و به درک واصل شد. کی؟ عبیدالله ابن جعش، شوهر ام حبیبه، داماد ابو سفیان. این یک خطر است، اینی که امام صادق فرمود ایمان دو قسمه، مستودع و مستقر. همواره از خدا بخواید ایمانتون مستقر باشه، محکم باشه. امیرالمومنین یک حدیثی دارد خطاب به کمیل، این حدیث خیلی مفصله. ما امسال ماه رمضان توفیقی شد جلساتی که داشتیم شرح کردیم، صحبت کردیم روش. در این حدیث که در کلمات امیرالمومنین در بهار آمده، جاهای دیگه هم هست، حضرت به کمیل میفرماید یا کمیل. امیرالمومنین میفرماید کمیل، ایمان دو قسمه، مستودع و مستقر. مواظب باش ایمانت مستقر باشه، المستقر رو الایمان الثابت، محکم باشه، استوار باشه، زمینش قوی باشه، پایهات استوار باشه. که با دو تا نشست و برخاست با یه مسیحی، با دو تا شبکه انحرافی، با دو تا کتاب گمراه کننده، یه وقت باورهات دچار تزلزل نشه، دچار ضربه و لطمه نشه. کفر یکی از این عوامله، شرک یکی از این عوامله، زلال، گمراهی. چقدر آدم ها بودن، اینه که شما توی قرآن میخوانید ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، این همینه معنوش، بعد از هدایت زیغ پیدا نکنیم، انحراف پیدا نکنیم. کم نظیر داشتیم. آقای اسم نام هشام ابن ابراهیم، نگاه کنید تاریخو، از یاران علی ابن موسی رضا علیه السلام است، از کسانی است که وقتی آمد خدمت امام رضا در مدینه، خودش میگه سردرد عجیبی داشتم، اتفاقا اون سال میخواستم حجم برم، هم سردرد داشتم، ناراحت بودم از این بابت، هم یه وسواسی داشتم، دلم میخواست لباس احرامم پاک باشه و حلال باشه، خیلی دلم میخواست این دوتا حوله احرامم رو از امام رضا بگیرم، آقا حوله احرام بهم بده. گفتم میرم خدمت آقا هر دو مشکل رو میگم. آمدم یادم رفت، نشد موضوع رو مطرح کنم. همچی که آمدم بیام بیرون، آقا صدام زدن، دست مبارکشون رو سر من گذاشتن، دعایی خواندن، دیگه تا آخر عمر سردرد نکرد. بعدم دو تا حوله احرام برام آماده کرده بودن، دادن به من، فرمودن اینها رو استفاده کن. یعنی یه همچین کرامتی هم از امام رضا دیده. واقعا هم تعجب میکنه اینی که امام سجاد فرمود مردم دوران آخر الزمان از مردمان دوران ائمه بهترن، ان اهل زمان غیبتهی القائلین به امامتهی المنتظرین لامرهی افضل من اهل کل زمان. همینه، مردم ما که امام زمان ندیدند، ملاقات حضوری نداشتند به ظاهر، اینا بعضیشون اینطور از الطاف امام بهره مند بودند. ابراهیم ابن هشام ابن ابراهیم سالها در خانه علی ابن موسی رضا علیه السلام بود، این کرامت هم از آقا دید. تا موقعی که آقا اومد ایران، رفت شد جاسوس مأمون، پیوست به حکومت مأمون و از کسانی است که امام رضا علیه السلام او رو طرد کرده، لعن کرده. یه عمری در خانه امام کاظم و امام رضا، آقا که میدونه زیاد ایران نبوده، سه سال آخر عمرش امام رضا اینجا بود، تو این سه سال آخر عمر امام رضا تبدیل شد به یک جاسوس و یک کسی که همواره علیه امام رضا تلاش میکرد و کوشش میکرد. این از زلال بعد معرفه. کم له من نظیر. احمد ابن هلال از یاران امام زمان ارواح نافدا هست که 54 سفر حج رفت، 20 سفرش فقط پیاده بود. نگاه کنید تاریخ خیلی مهمه، 50 سفری که حج میره 20 سفر پیاده، اما پشت کرد به امام زمان ارواح نافدا و قالی شد، معتقد به قلو و الوهیت درباره ائمه شد که یه جمله امام زمان ارواح نافدا دربارش فرمودن، من اینو بخوانم جالبه، فرمودن لا غفر الله ذنبه، خدا نبخش احمد ابن هلال رو، یستبد به رعیه، آدم مستبد و خود رعی بود. اینجاش خیلی مهمه، لم ید و ربه به انلا یزیق قلبه بعد ان هداه. آقا فرمودن که علی ابن هلال یادش رفته بود این دعا رو بخونه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. فرمود دعا نکرد خدایا قلب منو انحراف بش نده بعد از هدایت. لم یدعو ربه به ان لا یزیق قلبه بعد ان هداه و ان یجعل ما من بهی علیه مستقر را ولا یجعل هم مستودعا. فرمود احمد ابن هلال یادش رفت دعا کنه خدا ایمان منو مستقر قرار بده نه مستودع. دو تا اشکال تو کارش، یک از خدا نخواست انحراف بعد از هدایت پیدا نکنه، از خدا نخواست ایمانش مستقر باشه، ولذا احمد ابن هلال با اون سابقه فراوان حج و عبادت از زلال بعد المعرفه دچار انحراف شد، دچار سقوط شد. عرض میکنم نمونه های فراوانی، حالا من اگه اینها رو بخوام مطرح کنم، محمد ابن علی شلمقانی، علی ابن حسکه، افراد متعددی که دچار این انحراف شدن. اینی که برادران، خواهران، عزیزان، ائمه ما تأکید داشتن به معرفت، همینه، معرفت از حقیقی، شناخت اهل بیت، کنار اهل بیت بودن، با اهل بیت بودن، اعمال رو منطبق کردن بر سیره و روش اهل بیت. بذارید یه داستانی هم از این طرف براتون بگم، ببینید اونایی که ایمان رو حفظ کردن، اونایی که نذاشتن زلالت دنبالشون بیاد. زید ابن سوهان از یاران امیر المؤمنینه. زید یک دستش رو تو جنگ از دست داده بود. رسول خدا گاهی می‌فرمود زیدون و زید و ما زید، جندبون و جندب و ما جندب. زید شما چه می‌دانید زید کیست؟ جندب شما چه می‌دانید جندب کیست؟ گفتن یا رسول الله اینا کیان؟ می‌فرمود زید کسی است که یک عضوش از خودش سبقت می‌گیره، زودتر میره بهشت، انتظارش رو می‌کشه تا خودش بهش ملحق بشه، و جندب کسی است که با یک ضربه ساحر کافری رو به درک واصل می‌کنه. پیشگویی‌های رسول خدا رو بعضیا نوشتن، چاپ شده، منتشر شده، بعضی از خبرهایی که از آینده میداد. خب جندب که همینطور شد، و تاریخ هست. زیدم یه دستش توی یکی از جنگا از دست رفت، در جمل آمد خدمت امیر المؤمنین. خوب دقت کنید عبارتو، چی گفت به آقا؟ گفت والله ما قاتلت معک یا امیر المؤمنین علا جهالتم. آقا جان قربانت برم، به خدا قسم من از روی جهالت دنبال شما نیومدم. اینو میگن معرفت. والله ما قاتلت معک یا امیر المؤمنین علا جهالتم، رو نادانی و جهالت نیامدم. میدونی چرا دنبالت میدوم علی جون؟ میدونه چرا مریدتم، میدونه چرا جونم رو فدات میکنم. ان الله لفی صدرک عظیم، چون خدا تو نظر تو بزرگه. نه ریاست، نه مسئولیت، نه عنوان، هیچی برات مهم. ان الله لفی صدرک عظیم، خدا در نظر تو بزرگ است. بعد میدونه چی گفت؟ گفت آجان سمعت ام سلمه تقول سمعت رسول الله. اگه من دارم دنبالت میدوم تو جمل، اومدم اجازه بگیرم میدان برم، چون خودم از ام سلمه شنیدم. ام سلمه به من گفت از رسول خدا شنیده، من کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه، وانصر من نصره و خذل من خذله، ولا احب ان اکون. آجون من از ام سلمه شنیدم، ام سلمه از رسول خدا فرمود علی هر کسی من مولای اوم، علی مولای اوست. از کسانی که نمیخوام باشم که پیغمبر فرمود خدا یا هر که علی رو خار میکنه خارش کن، من نمیخوام جزء این دعا باشم، جزء این نفرین باشم، من میخوام جزء اون گروه اول باشم. ون سرمن نصره، نه وقت ظلمن خزله، نمیخوام جزء این نفرین پیغمبر باشم، میخوام جزء این دعا باشم. ون سرمن نصره، یاری کنم تو رو که خدا منو یاری کنه. رفت میدان، اونگونه جانشو فدای امیر المؤمنین علیه السلام کرد. این معرفت، این آگاهیست، اینی که فرمود انسان از ایمان به پنج چیز خارج میشه. همه ما هم تو معرضش قرار داریم. رسول خدا فرمود العبد یصبح مؤمنا و یمسی کافرا، بنده صبح میکنه مؤمن، شب کافر، صبح مؤمن شب کافر. اینقدر در معرض خطره، در معرض فتنه است. حالا اون زمانها که اینقدر وسایل ارتباط جمعی و شبه افکنی نبوده، فرمود به پنج چیز انسان از ایمان خارج میشه: کفر، شرک مثل عبیدالله جهش، به زلالت مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی، مثل احمد ابن هلال، مثل هشام ابن ابراهیم. چهارم فرمود الفسق، گاهی فسق و گناه آشکار، یک معصیت آشکار، یک گول خوردن توسط یک نامحرم، یک معصیت میبینی آبروی آدم همه عالم میره، آدم از زندگی میفته، از هستی میفته، خیلی حواس باید جمع باشه. فسق. و پنجم رکوب الکبائر، یک گناه کبیره، یک گناه بزرگ، گاهی میبینی انسان رو ساقط میکنه، حیثیت آدم رو به باد میده. نجاشی شاعر امیرالمومنین بود، مداح امیرالمومنین بود، مرید امیرالمومنین بود. جوانها، نجاشی تو خط امیرالمومنین بود، نماز جماعت علی میآمد. یه رفیق بد تو مارمزون کشوندش تو خانه، یه کبیره شراب خوردن، شراب گذاشت جلوش، خورد روزه رو با شراب از بین برد. گناه از کم شروع میشه ولی به کم ختم نمیشه. با رفیق بد نشست، شراب خورد، روزه رو از دست داد، عربده کشان تو کوچه های کوفه گرفتن و بردنش خدمت آقا، آقا صد ضربه شلاق بیزد، رفت پیوست به معاویه، تمام شد. از زلال بعد المعرفه. نجاشی علی رو از دست داد، نجاشی ولایت رو از دست داد، نجاشی عبادت و نماز پشت سر امیر المومنین رو از دست داد. با چی؟ با یه شراب خوری. رکوب و کبائر. چقدر آدم ها با یک زنا، بر سیسای عابد با یک زنا بروش رفت، به اونجا رسید که کمثل الانسان، کمثل شیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بری. این آیه رو مفسرین نوشتن در مورد برسیساست. شیطان بهش گفت کافر شو، وقتی کافر شد گفت من از تو بریم، بی خود کافر شد. من دفاع نمی کنم از کفر و از بی ایمانی تو، چون من خودم مبتلا به این مصیبت شدم. ولذا می دونید جوانا، برادرا، خواهرا، یکی از سخنرانای قوی محشر شیطانه. وقتی دورشو میگیرن اونجا میگه سر و صدا نکنید، لا تلومونی، منو ملامت نکنید، لوم و انفسکم، خودتونو ملامت کنید. و من یعشو ان ذکر الرحمن، کسی که چشمش خیلی کم میبینه میگن اعشا، اعما یعنی کور، اعشا یعنی کسی که چشمش کم فروغه، خوب نمیبینه، کم یواش یواش داره کور میشه، رو به تیرگی میره، آهسته آهسته نورش رو از دست میده. خدا میفرماید و من یعشو، اعرزه هم داریم ولی اینجا تعبیر یعشوز، هر که یاد خدا تو زندگیش کم فروغ بشه، و من یعشو ان ذکر الرحمن نقیز، قیز با قاف، یه پوست تخم مرغ هست سفیده که روشو گرفته، پوست محکم، قیز به این معناست، نقیز لهو شیطانا، شیطان احاطش میکنه، دور میگیردش. و من یعشو ان ذکر الرحمن، هر که اعشای از یاد خدا شد شیطان رو محاصره میکنه، فهو لهو قرین. من یعشو ان ذکر الرحمن نقیز لهو شیطانا فهو لهو قرین. رسول خدا اظهار نگرانی کرد، فرمود من نگرانم از زلال بعد المعرفه، زلالت بعد از معرفت پیدا کردند. خیلی حواس باید جمع باشه، کیا ماندند، کیا امروز تئوری امام، نظریه‌ای که نظریه احیا کننده امام بود نه ابداع. امام ولایت فقیه رو ابداع نکرد، احیا کرد. دیدگاه ولایت فقیه، دیدگاه بزرگان ما مثل محقق کرکی، میرزای ناینی، صاحب جواهر، علمای بزرگ از شیخ مفید تا کنون معتقد به ولایت فقیه بودن، دایرش کم و زیاد داشته، بعضی مثل شیخ انصاری محدودتر، بعضی مثل محقق کرکی ولایت مطلقه قائل بودن، مثل مرحوم آیت الله ازمای بروجردی، مثل مرحوم آیت الله ازمای گلپایگانی، اینها گستره قائل بودن برای ولایت فقیه. امام احیا کرد، ابداع نکرد. چرا باید کسانی که با امام، کنار امام، همراه امام، امروز مقابل ولایت فقیه، مقابل اصل نظام، اصل دیدگاه امام بیستند؟ اصل بر فونداسیون این انقلاب رو به موضوع ولایت فقیه، ولایت فقیه قانونمنده، متن قانون اساسی این کشوره. شهدای ما وصیت‌نامه‌هاشون رو نگاه کنید، که من گاهی این تعبیر امام حسین علیه السلام رو کنار بدن ابوالفضل العباس به کار میبرم برای اینا. وقتی اومد کنار بدن عباس، امام حسین فرمود جزاک الله ان اخی که خیرا، داداش خدا به جزای خیر بده، تو دعوا به جزای خیر بده، چون منو یاری کردی، حیث نصرته حیا و میتا. عباس جان حسینو یاری کردی حیا و میتا، حیانش معلومه یعنی شمشیر دست گرفتی، جنگیدی، دشمنا رو زمین ریختی، میتاش یعنی چی؟ یعنی عباس اون آخرین لحظه هم که جان میدادی میگفتی یا نفس من بعد الحسین هونی، یه پیام تو تاریخ گذاشتی تا قیامت باقی موند، عباس بی حسین معنا ندارد، حتی نوشیدن آب، عباس دنبال رو به حسین است. امروز هم تو حرمت، وقتی مردم از حرم امام حسین میان، مظهر ولایتی تو، اشهد لکه به تسلیم و تصدیق و الوفا و النصیحه، امام صادق بیسته بگه عمو جان شهادت میدم وفادار بودی، پیرو امامت بودی. شهدای ما اینطور بودن، شاید بیش از 90% وصیت‌نامه شهدا رو شما نگاه کنید، سفارش انقلاب ولایت فقیه، سفارش امام ولایت فقیه، واقعا مصداق این جمله بودن که امام رو یاری کردن حیان یعنی با جونشون، میتن با وصیت نامه هاشون. صحابان اصلی نظام شهدا و خانواده های اون هستند. چطور افرادی امروز در مقابل این دیدگاه میستن؟ از زلال بعد المعرفه، دیدگاهی که اگه از هم بپاشه به اونام کسی رحم نمیکنه. به قول اون بزرگوار گفت به انقلابی و ضد انقلابیش دیگه رحم نمیشه اگه کسی تو این لباس خدایی نکرده دچار مشکل شد، با هم ذبح میشن، با هم رانده میشن. اگر کسی مقابل این دیدگاه ایستاد، دیدگاهی که ببینید شما واقعا آقا شناخت امام رضوان الله تعالی علیه و وصیت نامه و اهداف ایشون خیلی مهمه. اون زمانی که پیش بینی کرد از هم پاشیدگی شوروی رو، بعضیا میگفتن مگه میشه ابر قدرت دوم جهان چجور از هم پاشید؟ و پیش بینی کرد پاشیدن اسرائیل رو از هم که انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد. اینها تیزبینی امامه، اینا تیزبینی امامه، اینا مسائل ساده ای نیست. عزیزان مواظب باشیم. رسول خدا فرمود من نگرانم سلاستون اخافهن من بعدی علا امتی من بعدی، از سه چیز نگرانم: از زلالت و بعد المعرفه، یکی گهد انحراف بعد از معرفت. زیاد تو این انقلاب دیدیم ما، اگه نبودیم عبید الله ابن جعش ها و علی ابن حمزه ها رو ببینیم، دیدیم تو انقلاب مواردی رو. بعدم فرمود مزلات الفتن، فتنه های گمراه کننده، و شهوت بطن و فرج که دیگه این دومی و سومیش که دیگه حالا وقت اجازه پرداختن به اون بخش دوم رو نداد، من بیشتر روی این محور اول میخواستم عرایزم رو تقدیم کنم. حواسمون جمع باشه، زندگیمون رو با حلال شکل بدیم، آیندمون رو با حلال رقم بزنیم، تکاثر تو زندگیمون نیاد که خدای نکرده موجب بشود، به تعبیر آیات و روایات موجب بشود الهاه پیدا کنیم، دور بشیم از خدا و معنویت تو زندگیمون کم بشه. خدایا به عظمت پیامبر رحمت و فرزندانش تو رو میخوانیم، بدن سالم، رزق حلال به همه ما نصیب بفرما. خدایا حرام رو از زندگی ما، از زندگی جامعه ما دور بگردون. اونهایی که با شغلهای حرام این جامعه رو دچار تشویش میکنن، جوانها رو به انحراف میکشن، مردم رو مبتلا میکنن، خدایا اگر قابل هدایت نیستن اونها رو خوار و ذلیل بگردون.